بسم الله الرحمن الرحیم.
در دو جلسه سابق بحثی که جای اون مقداری جلوتر بود از لحاظ منطقی در بحث تربیت خانوادگی مطرح کردیم و حاصل اون سخن هم این شد که خب ما یک قاعده کلی را پایه‌ریزی کردیم و اون حسن و رجحان ایجاد باورهای متناسب با اون منطقی که قرآن در مورد این جهان و هستی ارائه کرده است در خود و در انسان. این یک حکم رجحانی اینجا وجود داره که هم عقلن رجحانی داره و هم شرعن هم با اون بیاناتی که گفتیم رجحان داره حداقلش. خب این امر مهمی بود که ما راجعه و حسن هست و مستحب است، حداقلش استحباب و رجحانه که انسان نسبت به این منطق دینی که در قرآن هست درباره انسان و جهان و هستی و وقایع این عالم شناخت و باور متناسب با اونها پیدا بکنه. این شد یک اصل اساسی و کلی به عنوان کبرا و قاعده کلی. اینایی که در قرآن آمده و برش تأکید شده در مسئله انسان، جهان، هستی، عالم، آخرت، دنیا و امثال اینها برای این است که از نگاه فقهی ایجاد شناخت و باور نسبت به اونها بشود. این قاعده کلی است. حداقلش گفتیم استحبابه، مستحب است معرفت نسبت به این حقایقی که در قرآن و دین آمده و مستحب است اعتقاد و باور و نگرش نسبت به اون متناسب با اونها. این یک قاعده کلی است، هم شناخت هم باور و نگرش متناسب. بعد از فراغت از این قاعده کلی که از مبانی و قواعد مهم فقه العقیده می شود وارد شدیم در بحث صغروی در اولاد و خانواده و فرزندان. در اینجا هم همونطور که قبلا عرض کردیم 4 گروه از روایات آیات هست که یک دسته اون روایاتی که آیاتی که به جایگاه منافع دنیوی و مادی این اولاد اشاره میکند، گروه دوم اونهایی که اون را مایه بلیه و فتنه و امتحان میدانند، و گروه سوم اونهایی است که اولاد را عدو و ملهی میدانند، و گروه چهارم هم اون آیاتی که اولاد را لسان صدق و وارث صدق انسان میدونه و باقیات و صالحات میدونه. البته حالا بعضی دوستان اشاره کردن که مثلا در آیات یا روایات اولاد هم مثل بقیه پدیده‌های عالم به عنوان آیات الهی به حساب میاد که اونم حالا چیز درستی است، منتها ما در این منطقه 4 ضلعی یا 5 ضلعی در حقیقت منطق عمومی است که نسبت به همه عالم وجود داره، نسبت به فرزندان هم وجود داره، و با اون قاعده قبلی هم که گفتیم وقتی منطبق بر این صغرا بشه نتیجه میگیریم که باید رجحانی دیگه، حالا وجوبش دلیل نداشیم، استحباب داره، مستحب مؤکد، رجحان داره که انسانها و افراد نگاهشون را با نسبت به خانواده و نسبت به فرزندان همون نگاه و منطق دینی نسبت به پدیده‌های عالم و اولاد قرار بدن. خب این بحث نگرشی و نگاه به اینه که این رجحان داره، باید اینجوری عمل بکنه که این نوع منطق در ذهن افراد جا بیفته. خب اگر این منطق رو ما بپذیریم طبیعتاً یه نتیجه‌ای که میده این نگاه را، اینجور شناختی به فرزندان و خانواده داشته باش و این نگرش را و باور را این شکلی تنظیم بکن، طبعاً اون وقت آثاری داره دیگه در عمل که اونها هم جای خودشه. حالا بعد از اینکه اون کبرا رو گفتیم، بعد صغرا رو هم تبیین کردیم و نتیجه رو هم بیان کردیم که در جلسات قبل عرض شد، میرسیم به یک سری به چند تا از آیاتی که به طور خاص در خصوص نوع رابطه فرد با فرزندان یک بیاناتی داره و تأکیداتی داره. یکی، ما در بحث‌های سابق آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا، نمیدونم یا بنی اقم الصلاة و کذا و کذا و کذا، اون آیات و روایاتی که داشتیم، اونا همه ترغیب‌ها و توصیه‌ها و وظایف الزامی یا رجحانی بود، سلام علیکم، نسبت به اینکه این معارف را به بچه‌ها بیاموزید، این مواظبت‌های اخلاقی یا اعتقادی و تربیتی رو داشته باشید، که یک دامنه وسیعی داشت که در طول یک سال بحث کردیم. یکی از تکالیفی که ما در برابر فرزندان و انسان مؤمن و مسلمان در برابر فرزندانش داره، تا به حال بحث کردیم که این نگرشه، که این نگرش رو در خودش ایجاد بکنه. و یکی از تکالیفی هم که در ادامه این بحث به طور خاص ما در قرآن باش مواجه هستیم، اون تکلیف عدم الها هست، عدم اشتغال به فرزندان به گونه ای که مانع از ذکر الله و عمل به وظایف بشه. این خودش یه تکلیفیه. تکالیف دیگه همش میگفت برو مواظبت بکن، مراقبت بکن و امثال این، از نفقه و حضانت و نفقه میگیرید بیایید تا مراقبت های جنسی، تا عبادات، تا تو این 10 ساعتی که بحث کردیم. این یه تکلیفیست که کمی بر در نقطه مقابل اونهاست، میگه یه جوری اشتغال به اینها پیدا نکن که مانع از انجام وظایفت بشه، حداقل در ظاهرش یه کمی تعدیل میکنه اون تکالیف را. تکلیف به عدم اشتغال به اولاد به گونه‌ای که مانع از ذکر الله بشه، سرگرم شدن به گونه ای که از اون وظایف و تکالیف خودش باز بمانه، این یک تکلیفیه. این حالا بحث جدیدیه که امروز میخوایم شروع بکنیم. اگر ما دقیق بشیم، این ابتدا آدم فکر میکنه که یه نوعی داره اونا رو تعدیل میکنه، یعنی اونجا ما تو 10 قلم رو به ساحت همینجور میگفتیم اسلام میگه این مواظبت رو داشته باش، این کمک بکن، این اقدام بکن، این توجه بکن، و همینجور این میگه که جوری مشغول نشی که خودت از وظایفت باز بمانی. این تعدیل داره در ابتدا اینجوری به ذهن میاد. یه مقدار البته عمیق که بشیم، تکالیفی که برای پدر و مادر نسبت به خانواده گفتیم، اونام خودش نوعی تکلیفش اوست، ذکر الله اونام، یعنی ادامه ذکر اللهه، ولذا این نفی اونها رو نمیکنه، حتی تعدیل هم نمیکنه، فقط میگه در دام اونها نیفت که یه وقتی تو را منحرف نکنن، ولی نسبت به اون تکالیف چیزی رو کم نمیکنه، حتی تعدیل هم نمیکنه، بلکه میگه خودت مواظب باش که به حیث اون محبت ها و علایق دنیایی تو را از اون تکالیف خودت باز نداره. چرا؟ نسبت به اون امور مادیش یک تعدیلی انجام میده، توجه کردید؟ نسبت به اون علاقه های قلبی و رسیدگی های مادی میگه مشغول به گونه ای عمل نکنی که باز بداره تو رو از وظایف و تکالیف خودت. چی ما رو باز میداره؟ یکی همون علاقه هاست، این علاقه ها میاد مقابل تکلیف میسته، به خاطر این علاقه بچهش نمیذاره بچهش بره جبهه، یا خودش هجرت نمیکنه، یا میفته توی گناهی، یا به زنش یا فرزندش، این داره تعدیلش میکنه، میگه این علاقه و ابراز محبت و علاقت را با این شکل تعدیل بکنی. و نسبت به عرض شود که رسیدگی های مادی هم، انفاق و گشایش در امورشون، اونام همینطور. در واقع این نسبت به اون تکالیف معنوی تعدیل ایجاد نمیکنه، اما نسبت به اون محبت قلبی که اونم چیز خوبی بود و ابرازش هم که چیز خوبی بود، و همینطور رسیدگی های مادی و توسعه بر اهل و عیال که اینا هم تکالیفه، نسبت به اونها داره یک مرزی میگذاره، میگه به گونه ای نباشه که شما رو از وظایف دینیت باز بداره، انسان را در دنیا غرق بکنه و باز بماند از اون وظایفی که خودش داره، ذکر الله و تکالیف و معنویت و عبادت و اینهایی که وجود داره. این معنای اینه. حالا این مستند من آیه‌ای که داره میخوام اونو عرض بکنم و بحث رو کاملش بکنیم. این حکمی که ما اینجا گفتیم که یک حکم شرعی هم هست که اشتغال به اهل و عیال نباید به گونه‌ای باشه که مانع از ذکر الله بشه و او را از عمل به وظایف و تکالیفش باز بداره. این بیشتر یک اصله، یک اصله که خودش ناظر بر انواع روش ها و شیوه ها هاست. عدم اشتغال به مافو به حدی که موجب غفلت از ذکر الله بشه، این یک اصله. این اصل تنظیم میکنه میزان محبت، اعمال محبت، انفاق، توسعه، همه اینا میاد با این چار در این چارچوب قرار میگیره و اصلا واقعا اصل مهمیه. یعنی در منطق تربیت دینی ما این اصل خیلی مهمه. البته این اصل نسبت به همه عالمه، ولی زال آیه هم که بینید اموال عالم و همه تعلقات دنیا میگه این یه اصله، منتها در خصوص اولاد هم داره و در خصوص اولاد میشه یک اصل که حاکم میشه بر این روش های تربیتی.
مبناش
همون منطقی که چهار ضلعی که گفتیم که این اینا این جایگاه رو دارن و برای فتنه شماست، آزمون شماست و با یه نوع عمل شما میشه باقیات و صالحات، با یک عمل میشه عدو. ولذا این مبناست، اون منطقی که قبلا توضیح دادم، مبنا این که من اینم بحث دنبال اونم آوردم بی ارتباط هم نبود، اون مبنا بود اون بحث اون روز و یک حکم فقهی هم البته راجبش بود که میشد یک حکم فقهی در فقه العقیده و اینم میشه یک اصل مهم. حتما بله، اصلا همه اصول روش ها رو مبنایی باید استوار باشه. خب اما حالا ببینیم مستند این چیه. چند تا آیه در اینجا هست که ما اینا رو یک تفسیر و مایی نسبت به اونها خواهیم داشت. آیه شریفه بسیار مشهور سوره منافقون، آیه 9 سوره منافقون: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. این در سوره منافقون آمده. خب این آیه شریفه خطابش اینه که لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، که با بحث ما مرتبط داره. ما در این آیه چند تا بحث داریم به همون منهجی که در آیات بحث میکنیم در تفسیر، اینجا بر همون منهج در چند محور در آیه باید بحث بکنیم تا بعد به نتیجه‌ای که مرتبط با بحث ماست دسترسی پیدا بکنیم. یک محور و نکته در آیه، محور یا ایها الذین آمنو که راجبش قبلا در جای دیگه بحث کردیم، من اون رو تکرار نمی‌کنم و حاصل اون بحث ما در اونجا بوده که این یا ایها الذین آمنو ها اگر به ظاهر اولیش میخواستیم اخذ بکنیم خطاب رو مقید میکرد، یعنی تکلیفی که هر تکلیفی که بعد از یا ایها الذین آمنوا اومده باس بشه مقید و بگیم تکلیف مال مؤمنینه دیگه، شامل کفار و امثال اینها نمیشود. اما یک دلیل عام خارجی داریم که احکام مشترک بین مسلمان و غیر مسلمان، اشتراک احکامه و اینکه کفار هم مکلف به فروع اند، این قاعده فقهی است. مبانی این قاعده و ادلهش در جای خودش، فقط همین اندازه به اجمال عرض میکنم که ابتدا از یا ایها الذین آمنو ما میتوانیم برداشت بکنیم که این حکمی که اینجا آمده و خطابی که آمده فقط مال مؤمنینه، بقیه مخاطب این نیستن. یا ایها الناس که میگه مال همه است، یا ایها الذین آمنو مال همه نیست، مال عده است. اما یک قرینه خارجیه ای داریم که الکل کفار و مکلفون بالفروع، احکام همونطور که بین عالم و جاهل مشترکه بین مسلم و کافر هم مشترکه. ولی اینجا نیست که کفار فقط مکلف به این باشن که بیان توحید را اعتقاد پیدا بکنن و اصول دین را مکلف باشن، که بگیم بیاد اول این بعد اون، نه. سلام علیکم، همون همزمان هم مکلفه به اصولا هم مکلفه به فروع، این قاعده است. اون قاعده اون وقت میگه یا ای الذین آمنوا، اینجا خطاب رو مقید نمیکنه، حکم رو مقید نمیکنه. اون وقت نکته ای که داره نکته بیشتر معانی بیانی و نکته تربیتی است در یا ای الذین آمنوا، میخواد بگه اونایی که مؤمنن میتوانند به این عمل بکنن. یه خطاب دیگه خطاب فقهی نیست، این یه خطاب تربیتی است، نکته تربیتی داره نه نکته فقهی. این نکته که این البته مبنی بر این است که الکفار و مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. این یک مطلب در اینا. مطلب بعدی این الها هست، نکته و مطلب بعدی الها هست. الها اصل ماده لهو به معنای سرگرمی است، همونطور که در لغت آمده، و مشغول شدن به چیزی است، منتها چیزی که ارزشی نداره، چیزی که ارزشی نداره. بله بله، که اینجا خب بنابراین ما فارسی میگیم سرگرمی، و در عربی یعنی اشتغال به شیعی عن شیعی. پس در الها به شیعی عن شیعی است، یعنی اشتغال به یه چیزی است که او را باز میداره از چیز دیگری. بنابراین مفهوم زوجهینه، یعنی مشغول به چیزی میشه از چیزی باز میمونه، و اون ملهی میشه اون چیزی که ما را به خود سرگرم میکنه و از چیز دیگه غافل میکنه. پس در الها اشتغال به چیزی وجود داره و غفلت از چیزی. پس در لهو و الها دو عنصر و رکن وجود داره، یکی اشتغال و مشغولیت و سرگرمیه به یه چیزی، رکن دومش هم غفلت از چیز دیگری. البته این در جایی است که اون عنصر اولی که ما رو مشغول به خودش میکنه، همون موجب شده که ما از چیز دیگه غافل بشیم، و این چیزی که ما رو به خودش مشغول کرده رتبش ادنای از اون دومی است. اون ملحی، پس اینجا اینجوری داریم در لهو چند تا عنصر داریم، یکی ملحی داریم که اون عاملی است که غافل کننده است، و یکی مایلها به داریم، ما یشتغل و به داریم، یعنی اونی که ما به او مشغول میشیم. توجه کردید؟ ما یشتغل و به هست که اون مثلا دنیاست، و یکی هم ما یشتغل و عنه داریم، یعنی ما یغفل و عنه هست، اونی که ازش غافلیم داریم. و پس ما یشتغل و به هست و ما یشتغل و عن، ما یرتکبوس و ما یغفل و عن هست، یه چیزی رو مرتکب میشه و با او سرگرم میشه، از یه چیزی غافل میشه. پس شخص ملتهی داریم در واقع، کسی که لاهیه، لهو میکنه، مشتغل به لهو، این شخصه. یه چیزی داریم که به او سرگرم میشه و یه چیزی است که از او غافل شده. سه تا رکن پیدا میکنه، شخص و یکی اون چیزی که به او مشغوله و یکی چیزی که از اون غافل شده است. میشه نهایتا این لغت رو چون میگیم سه تا رکن داره. شرطش هم اینه که اونی که بهش مشغول میشه نسبت به اونی که ازش غافل شده اون ادنا باشه، و الا اگر کسی بیاد مشغول به یک امر خیلی مترقی عالی راقی بشه و از امور نازل غافل بشه، این اصطلاحا دیگه این لهو نمیگن، نمیگن لاهی این شخص، نه، اونجایی که چیزی که اون ارزشو نداره در مقابل اون ما رو بیاد سرگرم بکنه، در خودش غرق بکنه، این قیدم داره. پس در لهو وقت در لعب که میگیم، لعب اشتغال به چیزی است که یعنی اون امریست که غرض عقلایی در اون نیست، لعب یعنی غرض عقلایی درش نیست، اون حالت نسبی درش نیست، ولی در لهو میگیم مشغول به یه چیزی میشه که اون او رو باز میداره از چیزی دیگه. اون بازدارندگی این امر از یک امر بهتر و بالاتر، این نکته اصلی در لهوه. در لعب ولو که اون هست و عملا لعب همیشه اینه، آدم رو باز میداره، ولی تو مفهوم لعب این نخفته. مفهوم لعب ناظر به اینه که این امر غرض عقلایی درش نیست، اما در لهو حیثش اینه، میگه یه چیزی که پایین تره شما رو از یه چیز بهتر و بالاتر بازداشت. حالا ممکنه البته گاهی هم غرض عقلایی درش باشه، گاهی نباشه. خیلی از این چیزایی که قرآن میگه لعبه غرض عقلایی درشه، ولی نسبت به اون غرض اخروی و عالی، این میشود لاهی، ملهی میشه. لاهی اون شخصی است که لعب مرتکب میشه، ملهی اون عملی است که آدم به او خود مشغول شده و او را گذاشته. لعنه بله، اینو قبلا هم بحث کردیم که لعب معناش یعنی غیر از عقلایی نداره، منتها قرآن آمده اینو تعمیم داده، میگه همونی که عقلا درش غرضی میبینند در یک افق بالاتر، همین چیزایی که همه عقلا صبح تا شب دنبالشن، میلیاردها دلار داره براش هزینه میشه، لعب نیست، واقعا لعب نیست، واقعا زندگی جدی جامعه بشری است، ولی توی منطق بالاتر همینا میشه لعب. منطق عوض میشه، این کارو قرآن کرده، ولی زای لعب نسبی داریم که تو همین دنیا تو عقلای منهای دین اینا میگن جدیه، اینا لعبه، ولی یه لعب واسطه‌تر و بالاتری داریم که تو منطق دینی همه این جدیهای عقلا هم مثل لعبشون میشه لعب، همش لعبه. در اون کسی که یه دید برزخی داشته باشه، در عالم ملکوت رو ببینه، همه اینا رو لعب میبینه، همون جدیهاش هم لعب میبینه، مگر اینکه انگیزه الهی درش باشه. اون قرآن چون منطق رو عوض میکنه، این واژه میاد مفهوم غنیتری پیدا میکنه، دامنه اشملی پیدا میکنه. اینو قبلا هم گفته بودیم تو همون لهو الحدیث، ما اینو بحث کردیم. بله، اما لهو وقت لعب که میگیم غرض عقلایی و عدم غرض عقلایی مقصوده، در لهو که میگیم بیشتر مقایسه این امر با یه چیز بالاتر. ولذا هر چیزی که شخصی را از یک امری که هدف اصلی و غرض جدی اوست باز بداره، در واقع یه نوع لعبیه، لهویه، که حالا لعب و لهو هم گاهی با هم هم معانیش جای هم دیگه هم به کار میره گاهی. اینا هم رو قبلا ظاهرا گفته بودیم. حالا لهو اینجوره دیگه در قرآن، اون وقت این واژه قبلا هم باز گفتیم مکرر استعمال شده و در امور مختلف هم به کار رفته. لهو حالا گفتیم، از لغتش هم گفتیم دیگه قبلا، حالا این یه تحلیلیه که داریم عرض میکنیم. لهو داره که بله باطل مثلا اینا بود دیگه، تو لهو الحدیث اینا رو گفتیم. خب همونجا میگفتیم که این لغت یه شرح الاسمه، یعنی ریشه رو که ببینیم در واقع میخواد بگه که از حیث این که شما رو از حق باز میداره، این بازدارندگی در مفهوم، نتیجه اینه که این سه رکن داره و نکته اصلی اون بازدارندگیشه. به باطل هم که میگیم لهو، برای اینکه این باز میداره انسان رو از چیز دیگری. تو مفهوم باطل یا لعب که بگیم، بازدارندگی تو خود مفهوم نیست، ولی لهو که بگیم یعنی اون امر ناچیز پستی که شما رو از یک امر بالاتری و بهتری باز میداره. وقت تو منطق قرآن یعنی هر چیزی که ما رو از آخرت باز بداره، منطق قرآن این نتیجه ناهینه، یعنی همه اموری که دنیا، همه دنیا به جمیع مظاهره هرگاه مانع از اون سیر اخروی و پایانی انسان بشه، همه اینا میشه لعب. انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر، انما الحیات الدنیا لهو. این انما الحیات الدنیا اون آیه دو جور میشه تفسیر کرد، یکی اینکه حصر میکنه دنیا را در این هفت و هشت نمر حیاتون لحبون لعبون و لحبون و زینتون و تفاخرون و تکاتون و فلانوال و الولاد، پنج تا مطلب آورده. اون در اون آیه من در جمله معترضه بگم دو احتماله. یکی این که حصل میکنه دنیا را در اون پنج تا من ایسون مجموع یک تلقی اینه، ولی زگاهی اومدن اینا بر مراحل عمر تطبیق دادن که در یه دوره لعبه بعد لحبه بعد زینت تفاخره و آدم بالا سنهای بالا تکاثر درش پیدا میشه، که در واقع حصر اینه در مجموع من ایسون مجموع. یک احتمال دیگه در اون آیه که این آیه هم رو جدا با تون بحث اون بیاریم چون همین احتمالات چند جا براش گفتیم، اینه که نه، حصری که میکنه حصر تک تک اونهاست، نه اینکه مجموع من ایسون مجموع باشه. مثل که پنج تا قضیه اینجا هست، انما الحیات الدنیا لعب، تمام شد دو دفعه، انما الحیات الدنیا لعب، تمام شد سه بار، بار سوم انما الحیات الدنیا زینتون، انما الحیات الدنیا تفاخرون، انما الحیات الدنیا تکاثرون. یعنی پنج تا قضیه پنج تا حصره، که این دومی قرائنی هم برش هست، چون جای دیگه قرآن میگه که انما الحیات الدنیا لعب و لعب فقط، اون دومیش نمیگه، معلوم میشه که اینا تک تک مقصوده، نه اینکه میخواد بگه این جمعاً اینه، نه تک تک هم هست. البته این جمعیش هم به راز مراحل سنی اونم اعتبار باش مساعده، گرچه دلیل روایی چیزی نداره. خب بنابراین احتمال دوم که درستم اینه، اگرم احتمال دیگری هم باشه با جمع بکنیم، ولی این درسته. کل دنیا لهو و لعبه، هم غرض عقلایی درش نیست، نه از این عقلایی که عاقل نسبت به ماورا نیستند، نه عقلایی که اونا رو میده اولو الالبا میشه اینا غیر غرض عقلایی، هم تمام اینها لهوه، یعنی موجب این میشه که غافل غافل سازه، با هم فی غفلتن هست، یعنی طبعش اینه که اینا رو آدم رو غافل میکنه، مادامی که اینا رو داره غافل میکنه میشه لهوه، اما برای کسی که غافلش نمیکنه این دیگه عالم دنیا لهو نیست، که این لهو و لهو نبودنش هم اقتضاش در اینهاست، ولی تمامیتش به اون درون ماست. این که میگه اینا غفلت آورست، این اقتضاش اینجاست، و الا غفلت آوری تمامیتش به اون نگاه و بینش ماست، و الا اون ذاتش اینجور نیست. این هم حالا نکته ایست که در واقع غفلت آوری در اینجا ملاکه، و این غفلت آوری اقتضایش در اینجاست، نه علیت تامه، برای اینکه همینا برای آدم مؤمن هم هست و غفلت آور نیست، ولی اقتضایش اینه، مقتضی غفلت از آخرت دنیا، نه علت تامه. ولی اون زهد هم که میگه چه مقدار داشته باش چه مقدار نداشته باش، تابع اینه که چه مقدار غافلت میکنه، به جوری چی بکن که غافلت نکنه. این بحث دوم که در لهوه، که مقصود از لهو اینه. نکته و بحث سوم در این آیه شریفه بله در تقدیم و تأخر این نکات تردید دارم، نکته سوم اینه که این فاعل لا تلهکم در اینجا اموال و اولاده، فاعلش اموال و اولاده، میگه اموال و اولاد شما شما را غافل نکند، اموال و اولاد شما را غافل نکنه. خب این خطاب به مؤمنین شد، ولی فاعل لا تلهی نهی هم هست دیگه، این نهی فاعلش نمیگه تو غافل نشو، میگه اونا تو را غافل نکنند، اونا تو را غافل نکنند. خب اون وقت سوال اینه که یعنی این نهی پس متوجه اوناست، یعنی میگه اموال تو را غافل نکنه، اولاد تو را غافل نکنه، این ظاهر اولیش اینه، ولی این ظاهر که آیه مقصودش نیست، آیه اونی که میخواد بگه اینه که تو غافل نشو، به جای اینکه آیه بفرماد تو غافل نشو میگه اونا تو را غافل نکنن، معلومه که نمیخواد خطاب رو متوجه اونا بکنه، قرینش هم اینه که یکیش امواله، اموال که خطاب نمیپذیره. چی؟ یا یالذین آمنو قرینه است، از اون طرف هم اموال قرینه که نمیتونه مال رو خطاب بکنه که این مال تو را غافل نکنه، یعنی من در واقع به مال میخوام چیزی بگم، این غیر از اون آیه لی استعذنکم الذین لم یبلغ الحلمه که اون طرف خودش میتونست مورد خطاب قرار بگیره، اینجا نمیتونه اون مورد خطاب قرار بگیره، اموال که نمیتونه مورد خطاب قرار بگیره، اولادم بس همون سیاقه دیگه. پس خطاب به اون طرف نیست که ما ای مال تو رو این خونه ماشین زن بچه زندگی او رو غافل نکن، این آیه کار به اون نداره، آیه میخواد بگه تو غافل نشو، ولی سیاق و سبقه آیه اینه که او تو رو غافل نکنه. این میگن آکد از در خطابه، یعنی یک فن معانی بیانی ظریفی است برای تأکید نسبت به خطاب به شخص. روح آیه اینه که میگه آقا مؤمن تو غافل نشو، قطعا خطاب آیه به مؤمنه، منتها بیان نگفته که تو غافل نشو یا تو مشغول به این اینا نشو، میگه اونا تو را غافل نکنن، تو را مشغول نکنند، یعنی در واقع تو خیلی با دقت بکنی که مشغول نشی. میگه این عرفی هم هست دیگه، میگه ماشین تو را به خودش مشغول نکنه، این یه وقت میگیم تو مشغول به این نشو، یه وقت میگیم اون تو را مشغول نکنه. این بیان دوم بیان ظریف زیبایی است که یه نوع تأکید و ظرافت درش هست. این هم یک مطلب که این نکته در تفاسیر هم آمده، یه جایی در این تفاسیر به این نکته هم اشاره شده که میگن این آکد و منت تصریح، اگه میتونست بگه لا تشتغل بالاموال والاولاد عن ذکر الله، و میتواند بگه که اونا تو را باز ندارند، این دومی یه لطافتی درشه و تأکدی. این هم یک مطلب سومی که در اینجا هست و مثل اون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، منتها اونجا اونجا نفیه، این ظرافت در اونجا نیست، اونجا میگه فی الرجال یحبون ان لا تلهیهم بیوت نظر الله ان طرف یاد کرد فی اسمو فی فی حال رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، اون نفیه، میگه اینا اونا رو از باز نمیداره، اینجا نهیه. تو نهی بیاد آدم اینجوری تعبیر را به کار ببره و خطاب تکلیفی، این یک لطافت و ظرافت خوبی داره که همون تأکید ازش به دست میاد. خب این هم نکته سومی که در این آیه شریفه است. بله، نکته چهارم هم اینه که اینجا الها را به اموال و اولاد نسبت داده، میگه اموال و اولاد میشن ملهی، غافل کننده. در حالی که دقیق که بشیم اینطوره، اموال و اولاد همونطور که عرض کردم درشون اقتضا وجود داره و به خاطر اینکه محبت ما به اونها تعلق میگیره و نوعی ارتباط با اونها داریم، اون اشتغال و الها حاصل میشه، ولی همینجوری که اینا نمیاد الها بکنه، از این حیثیه که دل منو میبره، محبت من را به خود جلب میکنه، این محبت و اینهاست که در واقع ملهیه، این محبت که ملهیه، اونی که مرا باز میداره اون محبت من است که مرا باز میداره از ذکر الله، محبتی که به این تعلق گرفته. این سلسله مراتبه، یعنی ببینید هم اون نقش داره در الها، الها یک واقعیتیه که محقق میشه، این غفلت زدگی، این غفلت زدگی عامل اولیش چیه؟ خود اون چیه خارجی است، این زینته، این زینت دنیاست، این نعمته، این متاع دنیاست به تعابیری که قرآن داره، ولی اون به تنهایی علت تامه نمیتونه، علت نیست، دنبال اون محبتی است که به او تعلق میگیره، با این محبت هست که اون وقت الها حاصل میشود. اون وقت قرآن در این گاهی نسبت میده این الها و اینا را به خود اون اشیاء خارجی، مثل همینجا گاهی هم هست که میفرماید که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم، آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالون اقترف تموها و تجارتون تخشون نکسادها و مساکن و ترزونها، اون هفت چیز در آیه سوره توبه آمده، احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی آتی الله. اونجا اومده متمرکز رو محبت شده، میگه اگر اینا محبوب ترن در انتظار امر خدا باشید، یعنی عذاب الهی باشید. اینجا میفرماد که یعنی محبته که در واقع شما رو داره از خدا باز میداره. اینجا میگه اینا دارن شما رو از خدا باز میدارن. هر دوش هم درسته، هر دوش هم حقیقیه، چون بالاخره اون محبتی هم که میگیم بازدارنده است ناشی از این شده که این چشم محبت ما رو به خودش جلب کرده. ولذا مجاز نیست، این اینه که ما یه فعلی رو گاهی نسبت به خدا میدیم، گاهی به ملائکه نسبت میدیم، گاهی به خود انسان نسبت میدیم. اینجا این اشتغال به این شی و لهو غفلت از آخرت و ذکر الله هم میشه به اون نسبت داد، برای که این جزو سلسله، هم میشه به خود انسان نسبت بدیم به خاطر اون محبت درونی که از اوصاف خود ما. ولذا میتونیم بگیم که ان اخوف ما اخاف امتی اثنان، اتباع الهوا و طول العمل. این اتباع هوا و طول عمل یا محبت های ما، اعدا عدوه که نفس و کلتی بین جنبه، یا اون جایی که محبت را مثلا چی میکنه، میشه بگیم این محبت های دنیایی ما را از ذکر الله باز داشت. آیاتی به این ناظره، میشه بگیم که این دنیا ما را از ذکر الله باز داشت. هر دوش حقیقته، منتها به محبت که نسبت بدی به اون عامل قریب درونی داری نسبت میدی، به اموال که نسبت بدی به اون عامل جزء العاملی که دورتره داری نسبت میدی. هر دوش درسته و اینجا از قبیل دومه، یعنی به خود اون اشیاء بیرونی داره نسبت میده. ولی معلومه که این الهایی که به اون نسبت داده میشه از حیث اینه که اون محبت هم میاد، ولی اگه اون نیاد نمیشه. من از میتونم بگیم مجازه، ولی حتما باید بدانیم که اون الهایی که به اون نسبت میده در حقیقت میخواد بگه که محبت شما، محبت خودت رو کنترل بکن، نوع تصرف خودت رو در این جوری تنظیم بکنه که شاغل نشه، ملهی نشه. خب اینم یه نکته در اینجا. نتیجه‌ای که از این میتونیم بگیریم اینه که این نهی در واقع داره تعلق میگیره به اون چی؟ به محبت، به اون به محبت و اعمال انسان که متعلق به این هاست. اینا مطلب چهارمه که این بحث را نزدیک به فقهش میکنه. میگه آقا محبتت را، چون صرف اون چیز دنیایی اون عامل به تنهایی نمیتونیم بگیم که چی نباشه، خطابش تعلق بگیره، نه، خطاب داره میگه که کی اون ملهیه؟ وقتی که محبت در تو باشه، محبت افزون بر آخرت و مانع باشه. در واقع لا تلکو اموالکو و اولادکو، میگه محبت تو، رسیدگی تو به این امور جوری نباشه که تو را غافل بکنه. این از لب آیه این میاد بیرون. و میدونیم هم که این محبت هم مطلق محبت که منعی نداره، اون محبت مانع منع داره. ولذا این آیه میشه همون آیه سوره، این تفسیر قرآن قرآنی میشه، این آیه میشه همون آیه سوره توبه، نمیدونم آیه چنده، این کان آباؤکم و ابناؤکم، آیه 24 سوره توبه. اونجا خیلی قشنگ میگه اگر آبا و ابنا و ازواج و عشیره و اموال و تجارت و مساکنتون، همه اینا اومده، خیلی آیه جامعیه، احب الیکم من الله و رسوله، یعنی اگه اینا میاد جلوی اون فرمان و اطاعت خدا رو میگیره محبوب تره. بله، محبت عادی که معنی نداره. بله، و جهاد فی سبیله و تربصوا، که اگر اینا محبوب تر شد، حالا من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اون وقت فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. این همون آیه میشه. برای اینکه وقتی میگه لا تولکم اموالکم ولا اولادکم، درسته که اون ملهیه، ولی ملهی بودن اون با ضمیمه شدن تمامیت اون الها به محبت ماست، به اعمال ماست. میگه یه نوع محبت و اعمالی که شما را از اونجا باز بداره این نداشته باشی. این میشه مفهوم آیه. این نکته چهارم، میبینید که آیه چقدر قشنگ، وقت لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، یعنی یه جوری محبتتون را به اینها سرریز نکنید و ذهن و ضمیر و رفتارتون را چنون رو این دنیا بود دنیایی اینا متمرکز نکنید که شما رو از آخرت باز بداره. این میشه مفهومه. عمه از محبته. بله 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 عمه بله. اون حبه اونجام که میگه حبه ایست که از باطن ظاهر میشه و بعد میاد در عمل ظهور پیدا میکنه. اینجام اینطوره، یعنی محبت شما و اونچه که ناشی از اون میشه، یعنی میخواد خونه براش تهیه بکنه، میخواد ازدواج بکنه، میخواد جشن بگیره، همه اینا اگر طوری باشه که مانع از ذکر الله بشه، همشو داره میگه مواظب باش. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. پس اینم یه خطاب اینجوری ازش در میاد، یعنی در واقع داره یه نهی میکنه از اون محبت و نگاه و نگرش و رفتاری که مانع از انجام وظایف بشه. اینم نکته و بحث چهارم در این آیه. بحث پنجم و نکته پنجم هم در این آیه شریفه، این است که خب این حالا اونو ذکر اللهه. این ذکر الله هم در اینجا هم روایاتی آمده گفته شده، مثلا از صلوات الخمس، در جایی مثلا گفتن جهاد و اینجور چیزهایی. به نظر میاد که در اینجا هم ذکر الله در اینجا، ولی اون که مصادیق بارزش همین هاست، و یا نماز جمعه، به خصوص که سوره منافقون دنبال جمعه است و ناظر به اون ذکر الله هم هست، فسعوا الی ذکر الله. اما در اینا این همه مصادیقه. ذکر الله در منطق قرآن یعنی هر چی که وظیفه ما را به خدا مرتبط میکنه. اگر حالا مفهوما هم بگیم ذکر الله یه چیزای خاصی است، ذکر لفظی که قطعا نیست، اینجا الهای از ذکر لفظی، مقصود ذکر قلبی است و مظاهر اون. اگرم بگیم ذکر الله حالا مثلا چیزای خاصیه، نماز چیه نه، ولی قطعا الغای خصوصیت میشه، ولی مفهوما بگیم عام نیست، الغای خصوصیت میشه، یعنی همه وظایف و واجبات و تکالیفی که داری. نه ذکر لسانی نیست و شمول داره. اگرم بگیم حالا ذکر الله مثلا یه چیزای خاصی مثلا نماز چیه کجاست، باز از لحاظ مناطی تنقیح منات میشه، فرق نداره، یعنی وظایف تکالیفه. اونم حالا عرض میکنیم، اینم یک ذکر اللهه. اون اینم نکته پنجم. نکته ششم اون اموال و اولاده. اینجا که اموال و اولاد آمده، البته به دلیل یک جاذبه خاصی که داشته روش تأکید شده، ولی در این حال اینا باز الغای خصوصیت میشه. همه دنیا اینطوره، شایدش هم اون آیه انکان آبا و کن و ابنا و کن و ازواج و کن و عشیرت و کن و اموال و نقترفت و موها و تجارتون تخشون کساده ها و مساکن و ترزونه ها. شش چیزی که در اونجا اومده، ظاهرا 6 تا یا 7 تا، قول ان کان آبا و کن و ابنا و کن و ازواج و کن و ها اخوان و کن، در 7 تا آبا و کن و ابنا و کن و اخوان و کن و عشیرت 8 تا و ازواج و کن. نه نه بیشتره، بخونید آیه را. آبا و کن 1 2 3 4 5 6 و مساکن ترزونه 8 تا. خب همون آیه هم در واقع اگر چیزی از دنیا افتاده باشه، تو همون آیه اگر چیزی افتاده باشه، باز الغای خصوصیت میشه، یعنی هر چی تو این دنیاست که محبتی بهش تعلق میگیره. ولی زو اینجا هم همونه، منتها خب تأکید بیشتری در یه جایی شده، تأکید رو داره، ولی در این حال قاعده مال همه هست. اینم هم نکته ششم. نکته هفتم هم این است که لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اینجا خطاب این است که هفته آینده انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.